بسم الله الرحمن الرحیم. همه نگاه ها به سمت این منطقه غرب آسیا است. امروز واقعا این منطقه قلب جهان شده، مرکز سیاسی، ژئوپلیتیک، اقتصادی، نظامی در سراسر کره زمین و یک دو قطبی کامل جهانی برقرار است. ایران به عنوان رهبر جبهه توحید و دفاع از مستضعفین در پنج قاره عالم مورد احترام ملت ها علنن و بسیاری از دولت ها غیر علنی، محافظه‌کارانه و در گفتگوهای خصوصی به ایران پیام میدن که ما قلبمون دلمون با شماست. من به یاد جمله از فرزدق افتادم که وقتی سید شهدا سلام الله علیه پرسیدند چه خبر، گفت قلوبهم معک و سیوفهم علیک. حتی اونایی که با سپاه دشمن همکاری میکنن قلبهاشون با شماست، قلبن شما رو قبول دارن، احترام برات قائلن، حتی اونایی که با دشمن دارن همکاری میکنن به خاطر منافعشون و از سر ترس. امروز دقیقاً آمریکا و صهیونیسم نماد کفر و شرک شدند و ایران و جبهه مقاومت نماد اسلام و توحید، نبرد عدل و ظلم. امروز همون اتفاقی که در جنگ احزاب افتاد که بزرگترین تلاش کفر، آخرین تیرهای ترکش دشمن، آخرین قدرت نمایی های و دست و پا زدن های شرک بود و بزرگترین قهرمانانشون به صحنه آمدند، پهلوان های چشم پرکنشون مثل عمرو بن عبدود و اینها آمدند به صحنه و حتی تونستن از خندق و دژ دفاعی مسلمین این پهلوان هاشون عبور کنن و حل من مبارز طلبیدن، جنگ روانی برای ارعاب جبهه توحید، مسخره کردن در کنار تهدید. عمرو بن عبدود وقتی از خندق عبور کرد و آمد به مسلمان ها گفت که خب بیاید جلو. خب همه، حتی اونایی که رزمنده بودن، آمده بودن برای دفاع، در یک سطح و ردیف نبودن و یه عده زیادشون با این که آمده بودن بجنگن اما باز ملاحظه و محافظه‌کاری بود، جلو نرفتن. آدم های ضعیف این طرف و آدم های پرروی اون طرف گمان کردن که کار تمومه، مسلمان ها شکست خوردن، ترسیدن، فهمیدن این بزرگترین لشکرکشی تاریخ حجاز، مدینه در محاصره است، شما هم که ترسیدین رفتین پشت خندق قایم شدین. تحریم، محاصره شهر، کمبود اون تحریم و محاصره اوناست، نه اینایی که ما داریم. امروز که ما دشمن رو محاصره کردیم در کل منطقه، اون روز مدینه در محاصره بود، خندق کنده بودن برای دفاع از خودشون که دشمن وارد شهر نشه و اونا رجز میخوندن. این طرف آمد وقتی اعلام کرد خب چرا نمیاید جلو، پهلوانای مسلمان ها کی هست، چرا جلو نمیاید؟ بعد حتی تمسخر که مگر نمیگفتید میخواید برید بهشت؟ مگر شما نمیگید که اگه ما شما رو بکشیم میرین بهشت؟ خب بیایید، من میخوام بفرستمتون بهشت. دو بار علی ابن ابی طالب بلند شد و پیامبر فرمودن بنشین شما. بار سوم که خب کسی جواب نمیداد، ایشون بلند شد، فرمودن که برید. پیامبر اکرم امامه خودشون رو بر سر علی ابن ابی طالب گذاشتن و شمشیرشون رو به او دادن و فرمودن برید. علی ابن ابی طالب یک جوانی بود و اون شخص پهلوان شناخته شده ای بود، اسمش ترسناک بود. وقتی حضرت امیر رفتن در برابر امر، پیامبر اکرم فرمودن که اینجا نبرد دو تا آدم نیست، بر از الایمان کله الى الشرک کله، تمام ایمان رفت به نبرد با تمام شرک. این نبرد، نبرد سمبولیک، نبرد نمادینه و سرنوشت اسلام و کفر در این نبرد روشن خواهد شد. از جهاتی، نه از همه جهات، در موقعیت مشابهی هستیم و الان نبرد ما با و جبهه مقاومت با آمریکا و اسرائیل و عواملشون مصداق دیگر، یک مصداق معاصری است از برز الایمان کله الى الشرک کله. یعنی هر کدوم از این دوتا تو این نبرد از این دو طرف پیروز بشن، معنیش پیروزی ایمان بر کفر یا کفر بر ایمان است در این مقطع از تاریخ که مقطع بسیار مهمی هم هست. یعنی این نبرد سرنوشت اسلام و شرک رو مشخص میکرد. خب اینجا هم ما با یک شرایط مشابهی از جهاتی مواجه هستیم. در ایام شهادت سید الشهدا و کربلا هستیم، به کسانی که محافظه‌کارانه نگاه میکنن یا یک جمله های کلی احمقانه خونسا که یه نوع فقدان شرف زرورق پیچیده است، تحلیل هایی که آقا این کل این ماجره ها تقصیر جبهه مقاومت بود، این نبردها که شروع شد و این ده ها هزار نفری که در غزه شهید شدن، سید حسن شهید شد، یحیی سنوار، اسماعیل هنیه، کی 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 الان یمنو دارن میزنن، به ایران حمله کردن، به جای حمایت از جبهه حق متلک و طعنه و تردید و توهین، حق رو تقریبا به جانب ظلم و استکبار میدن یا بی‌طرفانه سکوت میکنن. کسانی که دلشون با ایران هست اما زبانشون گنگ و لاله و سکوت میکنن. جواب همه اینا رو شما در زیارت عاشورا و در فرمایشات سید الشهدا میبینید. اینکه در روایات ما مکرر آمده رضایت به عمل یک جبهه مشارکت با اونهاست. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن در هر ماجرایی دلتون با هر طرف که هست عملا تو جبهه اونایید، حتی اگر تو جبهه به اونا کمک نکرده باشید. فرمودن رضایت به عمل یک گروه دقیقا اشتراک با اوناست. شما بی طرف و ساکت نیستید، شما جز جبهه دشمنید، شما در قیامت هم با اونها محشور خواهید شد. خیلی ها بودن که در کربلا نبودند اما جزء سپاه یزید حساب میشن و در قیامت هم یزیدی محشور میشن. فرمودن لعن کنید اونا را، لعن الله امتا سمعت بذالک فرضیت به، لعنت بر همه اونها که شنیدند ماجراهایی که در صدر اسلام، در جهان اسلام، در زمان سید الشهدا اتفاق افتاد و به اونها رضایت دادند، سکوت کردند، کاری نکردند، حرفی نزدند، که طرف دشمنان رو میگیرن، جبهه آمریکا و صهیونیستا، انگلیسا و متحدینشون رو تقویت میکنن، یا اگر جرأت نمیکنن به این صراحت و وقاحت موضع بگیرن، خیلی که زور میزنن میگن ما جنگ را محکوم میکنیم، اما اسرائیل و آمریکا رو محکوم نمیکنن. جنگ رو محکوم میکنید یعنی چی؟ جنگ بده. خب جنگ رو کی شروع کرده و چرا؟ حاضر نیستن علیه آمریکا و اسرائیل یک کلمه حرف بزنن. زمان سید الشهدا سلام الله علیه، خب خیلی ها دلشون با امام حسین بود، دوست داشتن ایشونو، ولی حتی میگفتن ما این جنگ و خشونت رو محکوم میکنیم، اما علیه یزید حرف نمیزدن. ممکن بود بگن ما حسین رو دوست داریم، اما علیه یزید چیزی نمیگفتن، اظهار تأسف میکردن و امام حسین رو نصیحت میکردن. اینکه پیامبر اکرم فرمودن اگر کسی در مشرق، در شرق جهان کشته بشود و یکی در غرب جهان راضی باشه به این کار، یا سکوت کنه و بگه من نظری ندارم، من همطور کلیت محکوم میکنم، قاتل و ظالم رو محکوم نمیکنم، پیامبر اکرم فرمودن همه تون در خون اون مظلوم شریک هستید. الان هر کس در دنیا نسبت به ماجراهای غزه و لبنان و منطقه، جنایاتی که در این دو سال اتفاق افتاد به طور خاص و ادامه داره، موضع صریح نگیره و تا اونجایی که میتونه کمک نکنه، متنفر نباشه، حتی در قلب قلبن متنفر باید باشه از اینا. اگر نباشد یا بگه این حادثه اصلا به ما ربطی نداره، حالا ما صبر میکنیم بگذره تمام شه، بالاخره هم تموم میشه یه جوری. پیامبر فرمودن شما همتون در خون این 60 هزار زن و بچه و افراد بی سلاحی که در غزه و لبنان به شهادت رسیدند شریک هستید. وقتی امام سجاد علیه السلام که جوان 20 و چند ساله هستند در اسارت دشمن، به اون دستگاه رسانه‌ای یزید فرمودند که از این آدمایی که حرفای مذهبی و کلی میزنن، صلح طلبانی در خدمت جنگ افروزان، این بلند شد یک سخنرانی مذهبی کرد خطیب یزید و حرفای گفت که اونا خوشحال بشن. امام سجاد علیه السلام وقتی که اون سخنرانی و منبرش تمام شد، فرمودن که خب فروختی، اشتریت مرضات المخلوقین به سخط الخالق فروختی خودتو، دینتو و خدا را، خشم خدا رو به قیمت لبخند این حکومت و یزید و این جنایتکارا فروختی. یا اشتریت مرضات المخلوقین به سخط الخالق، لبخند این دژخیم ها و جنایتکاران رو خریدی به قیمت خشم خداوند. معامله بدی کردی، حرفایی میزنی که یک عده‌ای براتون کف بزنن، خوششون بیاد، منافعتون تأمین و تضمین بشه در دنیا. لا تسخطوا الله برضا احد من خلقه، خداوند را ناخشنود نکنید، به خشم نیارید به خاطر لبخند و رضایت و کف زدن کسانی در این دنیا. ضمن این که اونایی که فکر میکنن با این نوع موضع‌گیری میخوایم یک کاری کنیم که هیچ کس از دست ما عصبانی نشه، ناراحت نشه و همه از ما تمجید بکنن، اصلا این امکان نداره. یکی از محبوبیت ها و رضایت هایی که هم نامشروعه هم اصلا ناممکنه اینه که یک کاری بکنیم که هیچ کس علیه ما حرف نزنه و دشمن نداشته باشیم، دشمن تراشی نکنیم به هیچ وجه، از هیچ کس، از هیچ حقی، هیچ مظلومی دفاع نکنیم، برای اینکه یه عده دشمن ما بعدن نشن علیه ما حرف نزنن و چیزی نگن. این اصلا امکان نداره. هر نوع دشمن داشتنی بد نیست. یه دشمنی اصلا اگر نداشته باشی معلوم میشه شما موضعی نداری، از هیچ حقی دفاع نمیکنی و لذا در جبهه باطل کسی با شما دشمن نیست، چون تو با باطل و با ظلم دشمن نیستی. و اواخر که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حال رفتن از این عالم بودند، پیامبر اکرم به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمودند یا علی اتق الذقائن التي لك في صدور من لا يظهرها الا بعد موتی. علی از الان آماده باش و خودت آماده کن برای کینه هایی که علیه تو در سینه هایی است که تا من هستم اینها رو خیلی آشکار نمی کنند، اما بعد از من، بعد از رفتن من، اینها علیه تو شعله ور خواهد شد به خاطر ضرباتی که تو به جبهه شرک زدی. اولئک یلعنهم الله، لعنت خدا بر آنها خواهد بود، خداوند اونها رو لعن می کند. و یلعنهم اللاعنون، و لعنت کنندگان، هر که لعنت کند به اونها لعنت کند، که اون مستاق بارزش توی همین کربلا از جمله ظهور میکنه. آقا شما کاری کردید که آمریکا، انگلیس، اسرائیل کجا و عواملشون اینا با شما دشمن شدن، علیه شما وارد عمل شدن. خب اصلا همینه، یکی از اتهاماتی که به علی ابن ابی طالب میزدن این که تو دشمن تراشی کردی برای خودت. یک عده‌ای به امیرالمومنین گفتن که تو زمان پیغمبر بعضی از عزیزان ما رو کشتی، که مثلا حضرت امیر رو در گوشه رینگ قرار بدن منفعل کنن. ایشون فرمود اون قلب هنوز در سینه من هست و اون شمشیر هنوز در دست منه، من همون علیم، من خط عوض نکردم مثل بعضیا، ما بسر همون آرمانمون هست. دو تا تعریف از پیشرفت، از قدرت، از اقتدار هم اون موقع بود هم الان، و قرآن کریم به این دوتا تعریف از اقتدار اشاره میکنه. از یک طرف فرعونه که میگه انا ربکم الاعلا، رب به این معنی نیست که من شما رو خلق کردم، رب خالق نیست، رب یعنی کسی که امور شما هست و نیست شما دست منه. یعنی الان آمریکا و صهیونیستا و انگلیس و اینا به بشر میگن انا ربکم الاعلا. تو قرن 18 و 19 انگلیس و فرانسه و اینا بودن میگفتن، روسیه تزاری و بعد روسای کمونیست و اینها میگفتن. دیکتاتورهای کوچک در هر کشوری از شاه و صدام و دیگرانی که هستن که بالا سر ملتشون خشن، متکبر، فرعون، وحشی، در برابر ارباب خارجی ذلیل و حقیر و برده صفت، همه اینا هم به ملت خودشون به زیر دستشون میگن انا ربکم الاعلا، یعنی من برای شما و به جای شما تصمیم میگیرم، همه چیزتون دست منه، من باید بگم. اون طرفش هم موسا سلام الله علیه، اون طرف ابراهیم سلام الله علیه، عیسی سلام الله علیه، نوح سلام الله علیه و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. بنابراین این جبهه بندی که شما الان میبینید که در کل دنیا از شرق عالم تا غرب دو قطبی شده، دو جبهه تشکیل شده، همه جا حتی داخل خود امریکا و اروپا، از شرق آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، همه جا جمعیت‌های عظیم حق طلبان و اونهایی که بر اساس فطرت عمل میکنن طرف فلسطین، طرف ایرانند. امروز پرچم ایران و فلسطین شده پرچم آزادی بخش و رهایی بخش در جهان. معاون وزیر خارجه اسرائیل میگه امروز ایران و رهبر ایران شدن چگوارای کل زمین. حالا از نظر او این مثلا یک ارزش مهمی است. چگوارا به قوزک پای مردان و زنان انقلاب اسلامی نمیرسه. حالا تعبیر اونا اینه، دارن میگن امروز پرچم ایران و فلسطین در تمام جهان شده پرچم رهایی بخش و جوانان، روشنفکران، ملتها، مظلومین، مصلحان، همه آمدن کنار ما. ایران محبوب ترین دوره تاریخ خودش رو در جهان الان داره سپری میکنه. هیچ وقت ایران در کل جهان اینقدر محبوب نبوده، هرگز، هرگز و هرگز. این محبوبیت و قدرت که قدرت معنوی است، قدرت معنوی از قدرت مادی مهمتره. و آمریکا و اسرائیل از اولی که آمدن، یعنی اینا عمرشون میدونید 100 سال هم نیست، آمریکا از بعد جنگ جهانی اول و به خصوص دوم شده یکی از قدرت‌های اصلی بد شد. 100 سال پیش آمریکا، یعنی اول قرن 20، قدرت اینجوری نبود. این چون در جنگ جهانی اول و دوم کل اروپا و به یک معنا قدرت‌های نظامی و اقتصادی و جهان اون موقع هم زدن، هم دیگر لطپار کردن و از بین رفتن و او دور از جنگ موند. به خصوص بعد جنگ جهانی دوم اینا شدن قدرت. اسرائیل هم بعد جنگ جهانی دوم در واقع مستقر و تشکیل شد. در اون جنگ میدونید کل نظام سیاسی نظامی کره زمین به هم ریخت. 3-4 تا قدرت جهانی منهدم شدن و چند قدرت دیگه مسلط شدن و اینجا بود که آمریکا مطرح شد. عمر اسرائیل هم همین حدود 70-80 ساله. اینا 100 سال نیست آمریکا و صهیونیسم به قدرت رسیدن و هنوز 100 سال نشده دارن ضربه میخورن و قدم به قدم عقب میرن. بعضیا که عقلشون به چشمشونه پیشرفت رو پیشرفت مادی میبینن فقط و توجهی به پیشرفت‌های انسانی، معنوی، اخلاقی، عقلانی ندارند، چون نگاهشون نگاه مادی است. ولی میگه آقا آمریکا مثلا بمب اتم داره، نمیدونم اسرائیل سرمایه‌داری دنیا مسلطن، نمیدونم رسانه‌ها، بانک‌ها فلان، اینا اینجوری هست. این طرف غزه و لبنان و یمن و ایران و فلان و اینا و فکر میکنن که این محاسبه یک محاسبه واقع بینانه و منطقی است. این همون اشتباهی است که در صدر اسلام در قضاوت بین اشراف قریش، ابو جهل و ابو سفیان و اینها با جبهه پیامبر اکرم شد و بعد اونها نابود شدن و اینها شدن ابرقدرت جهان مسلمین. این همون اشتباهی است که در تا سال 57، حتی تا چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط پهلوی و شاه و فرارش از ایران، همین محاسبه رو میکردن. میگفتن مگه ممکنه؟ این همون محاسبه ایست که وقتی در جنگ 8 ساله کل دنیا آمدن پشت صدام و همه سلاحاشون رو به او دادن و به ما حتی سیم خاردار نمیدادن، همین محاسبه رو کردن. این همون محاسبه ایست که باور نمی کردند حماس و حزب الله ارتش صهیونیستی رو، که اینا می گفتن قوی ترین ارتش چیست و جزء 4 ارتش برتر جهانه، مچاله کردند چند هزار جوان مجاهد حزب الله و حماس. اسرائیل به دست حماس و حزب الله از بین رفت. اینا بعدن همه اینا آمدن پای کار. 2 سال در منطقه آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، نمیدونم کی، اینا همه تو صحنه هستند. با تمام قوا به علاوه رژیم های منطقه که دارن با اینا اکثرا غیر علنی و بعضیشون خیلی علنی همکاری میکنن، یعنی از ترکیه و آذربایجان بگیرید تا رژیم بعضی رژیم های عربی تو منطقه، اینا میدونن که تو جبهه آمریکا و اسرائیلن، علیه غزه و لبنان و علیه سوریه عمل کردن، علیه یمن دارن عمل میکنن و علیه ما. تو ذهن اینا همو اشتباه الان هست و هرچه ضربه میخورن باز متوجه نمیشن که محاسبات دیگری هم غیر از این محاسبات صرفا مادی هست. بعضیا وقتی داوری تمدنی میکنن میگن که اسلام زمان پیغمبر در مدینه کجا، اسلام زمان بنی امیه و بنی عباس در دمشق و بغداد کجا، خیلی پیشرفت کرد. اون اول کی بودن؟ یه چند هزار جوان که نه سلاح داشتن، سلاح مدرنی داشتن، نه اقتصاد قوی داشتن، نه امکاناتی داشتن در برابر روم، ارتش روم، ارتش ساسانی، اصلا قبل از اونا در برابر این اشراف قریش بت‌پرست جریان‌های جاهلی، در برابر یهود و نفوذش در مدینه و منطقه، مگه اینا میتونن؟ اینا خیلی ضعیف بودن و چیزی نداشتن. اما بله، در زمان بنی امیه در دمشق سوریه و در زمان بنی عباس در بغداد در عراق، اونجا اسلام خیلی نیرومند و قوی بود و قوی شد. یک معادله ای که متفکران اسلامی هم بهش اشاره کردن، دوستان هم خوب توجه بهش داشته باشین، چون الان هم به شکل دیگه مطرحه، اینه که لزوماً اینطور نیست که وقتی منحنی قدرت و ثروت و پیشرفت بالا میره انسانها دارن انسانتر و انسانیت داره قوی تر میشه. بسا که شما به سمت حکومتها و یک جامعه های نیرومندتر و ثروتمندتری پیش میرید در حالی که انسانها ضعیفتر میشن، بدنها قویتر و روحها ضعیفتر میشن. قدرت مادی بیشتر میشه، قدرت معنوی کمتر بشه. و همیشه همه جا تقریبا به یک شکل این بود. زمانی همین فلسطین، وقتی که حضرت عیسی در این منطقه ظهور کرد، قدرتی نبودشون که، نه در برابر اشراف و هژمونی یهود در دل امپراتوری روم، نه در برابر روم. حضرت عیسی علیه السلام فلسطینی است، یک فلسطینی که از خدا و معنویت حرف زد با دست خالی، می گفت تشک من خاک بیابان است و بالش من، متکای من، سنگ بیابان. بیشتر روزها روزه و شبها عبادت. خب چطور شد که این فلسطین عقب مونده تحت سلطه روم در اون دوران بعد شد بزرگترین قدرت معنوی در جهان، با اینکه خودش که تحت تعقیب بود که به صلیب بکشنش؟ تصادفی نیست که مکه و مدینه که دوتا قصبه بودن، دوتا شهرک، نقطه تلاقی چند تا قبیله، اون طرف روم بود، ایران بود، چین بود، مصر بود، هند بود، و بعد این شد ابرقدرت و همه اینها رو یا شکست داد یا کاملا تحت تأثیر خودش قرار داد. یه دوره چهره های عظیم انسانی هستند، زیاد میشن، علامت اعتلای روح، قنای معنوی، اون جوهر و گوهر انسانی ظهور میکنه با تمام زیبایی و جمال و جلالش. ارزش‌های اخلاقی رشد میکنن، انسان‌های زیبا، زیبا روح پیدا میشن، فداکاران بزرگ. شما اون آدمایی که در مدینه پیامبر تا کربلای حسین دیدید، با اینکه به لحاظ مادی دستشون پر نبود، ولی چه انسان‌های بزرگی تربیت شدن. در حالی که وقتی بنی امیه و بنی عباس به قدرت و ثروت و شوکت رسیده بودند، در جهان دیگه مطرح شده بود، تمدن به اسلام مسلمین، دیگه خبری از سلمان و ابوذر و مقداد و بلال و عمار، خبری از ذو الشهادتین و مالک و اینها نبود. به جاش جنرال های قدرتمند و سرمایداران بزرگ مطرح بودند. در همین دوره ما آمریکا و شوروی روسیه، شوروی کمونیستی، دیگه اینا هر دوشون میگفتن ما اند تاریخ، پایان تاریخ هستیم و آخرین مرزهای قدرت و ثروت و پیشرفت اجتماعی، در حالی که اولی که شروع شدن آدمای دیگه‌ای بودن، حرفای دیگه‌ای می‌زدن، تیپای دیگه‌ای بودن، حتی همینا، همین جنبش‌های مادی. هر چی جلوتر ثروتمندتر و قدرتمندتر شدن، شخصیت‌های مؤثر و شناخته شده و تاریخ ساز کمتر شدن، اشخاص زیاد شدن، شخصیت‌ها کمتر شدن. یعنی شخصیت‌های بی تشخص آمدن، روح‌های متوسط، چهره های هر روز از روز قبل بیرنگتر. و همین مقایسه بین مدینه قرن اول هجری با مدینه دهه های اول، با بغداد و با دمشق، مقایسه مجاهدین اسلام، رزمندگان اسلام در جنگ بدر و احد که چند تا اسب بیشتر نداشتن، تعدادشون هم زیاد نبود. تو بدر کلن 300 نفر بودن، در احد دیگه حد اکثر 1000 نفر بودن. اینا نه عده‌ای دارن نه عده‌ای، ولی چرا اونا تاریخ ساز بودن و هنوز الگو هستن، در حالی که سپاه اموی و عباسی و سپاه عثمانی که قدرت‌های بزرگ جهان بودن، اینا بیشترین نیروهای نظامی رو داشتن و مدرن‌ترین به اصطلاح سلاح‌ها رو داشتن، ولی انسان‌هایی که الگو و معلم باشن دیگه پیدا نمی‌کنید. نکته ایست که بعضی درست تشخیص نمیدن و این خیلی مهمه. به کدام جامعه و نظام میگید مترقی؟ قدرت و ثروت رو معیار میدانیم یا انسان و انسانی بودن را؟ که البته اگه ای باشه قدرت و ثروت هم میاد، اما به روش انسانی میاد. تعریفتون از ترقی، پیشرفت، تکامل چیست؟ اینا دو تا خطه، همینجا ما دو خط میشیم. بعضیا میگن اسلام در دوره بنی عباس و بنی امیه و عثمانی خیلی وضع اسلام و مسلمین بهتر بود از دوران مدینه پیامبر، منحنی اونجا رفته بالا. یک فکرم اینه که نه، منحنی رفت پایین، حکومت متمدن اما وحشی، به حدی که بعضیا افراط کردن منحنی رشد تمدنی و انسانی در عکس جهت هم حرکت میکنه. حتی در همین امریکای لجن، او آدمایی که اول آمدن به اسم استقلال و مبارزه با انگلیس و حرفاشون و بعضی کاراشون رو مقایسه کنید با رهبران فعلی امریکا، همون هم خیلی سقوط کردن. یعنی امریکا کارش رسیده به ترامپ و بایدن و اینا. یا در شوروی کمونیستی، او اول لنین، تروتسکی، حرفاشون، شخصیتشون یه جور بود، این آخرا کار رسید به برژنوف و گورباچوف و همسال اینها، رسید به کاسیگین و پادگورنی و یه کسایی مثل اینا. یعنی همین غرب و شرقی که در زمان ما قدرت بودن که یکیشون فرو پاشید و او یکی هم در حال فرو پاشیست، الان نسبت به اول انقلاب آمریکا خیلی ضعیف‌تر شده، وحشی‌تر شده، وحشی‌تر شده اما ضعیف‌تر شده. منطقه رو از دست دادن، اسرائیل لب پرتگاهه، برای همین مستقیم همشون وارد جنگ شدن. این خشونت اضافی معنیش نیست که اینا قوی‌تر شدن، وحشی‌تر شدن، برای که احساس خطر جدی دیگه دارن میکنن. یه وقت همین آمریکا و همین شوروی صحبت از ایدئولوژی میکردن، ایدئولوژی لیبرال، ایدئولوژی سوسیالیسم، صحبت از انقلاب و پرولتاریا و این حرفا بود، اون هم صحبت از استقلال و نمیدونم حقوق بشر و دموکراسی و فلان. هر دوشون تهش شد، شوروی و آمریکا، دو تا جنایتکار بین المللی که او در اون نیمه جهان جنایت میکرد، یعنی در این نیمه جهان. اصلا ظهور انقلاب اسلامی و امام و این اتفاقاتی که توی 40 چند سال افتاده و داره میفته خیلی شبیه به اتفاقاتی است که در زمان انبیا میافتاد علیه قدرت ها و ابرقدرت های اون دوره، خیلی شبیه به ظهور مدینه است در بین ابرقدرت های دنیای اون روز، و خیلی ها قضاوت های اشتباهی که اون موقع میکردن و بعد به گل نشست این قضاوت ها الان دوباره مشغول همونن. یادآوری کنم که وقتی که پیامبر اکرم دیگه از حالت دفاعی خارج شدن و فرمودن دیگه دوران حمله و هجوم به دشمن فرا رسیده، ما تا حالا دفاع میکردیم، مجبور بودیم دفاع کنیم و دفاع میکردیم، حالا از این به بعد ما حمله خواهیم کرد و عملا فاز جدیدی شروع شد. با این که ایشون در سختترین جنگ که جنگ احزاب بود، بزرگترین لشکرکشی تاریخ حجاز آمدن و اینا رو محاصره کرده بودن تو مدینه و یه عده از مسلمان ها ترسیده بودن و میگفتن پیغمبر از بس گشنگی کشیده تو محاصره عقلش درست کار نمیکنه. تو این شرایط که همه گفتن داریم نابود میشیم، ایشون نامه نوشته به امپراتور روم، شاهنشاه ایران، به حاکم مصر، یمن، کجا کجا، که دست از سر ملت هاتون بردارید و بشر را رها کنید، بگذارید مردم بشریت خودشون تصمیم بگیرند، بگذارید صدای خدا رو بشنوند، دست از جنایت بردارید. خب خیلی همون موقع گفتن پیامبر دیوانه است. اصلا ای که به پیغمبران میگفتن دیوانه، با منطق مادی دیوانه بودن. چنان که وقتی امام در خط انبیا اولی که گفت شاه باید بره، پهلوی سلطنت باید بره از ایران، خیلی ها چپ و راست، مذهبی غیر مذهبی، دشمن، حتی بعضی دوستان گفتن که این حرف امام خلاف عقله، امکان نداره. وقتی گفت صدام باید برود، گفتن مگه میشه. وقتی گفت اسرائیل باید از بین برود، گفتن مگه میشه، اسرائیل الان لب پرتگاهه. وقتی گفتن ما آمریکا را تحقیر خواهیم کرد، اون موقعی که ما اصلا این امکانات و نیرو و این طرفداری بین المللی و این سلاح‌ها و اینا را نداشتیم، اصلا هیچی نداشتیم. اون موقع گفت. وقتی گفت صدای شکستن استخوان‌های کمونیسم رو داریم میشنویم و در موزه‌های تاریخ شما رو از این پس جاتون خواهد بود، هر وقت هر چی از اینا رو امام گفت، خیلیا داخل و خارج گفتن عقل سیاسی نداره، اصلا واقع بین نیست. الان هم که گفته میشه امپراتوری آمریکا به گل نشسته، از منطقه آمریکا رو انشاءالله بیرون خواهیم کرد و فلسطین آزاد خواهد شد، بعضی ها نگاه میکنن آقا این همه آمدن دشمن به میدان و این همه ضربه میزنن، این حرفا خلاف عقل، خلاف واقع بینی سیاسیه، دیوونه این حرفا رو میزنید. خب پیامبر در محاصره جنگ احزاب نامه میشه به ابرقدرت های جهان که تسلیم بشید، دست از سر ملت هاتون بردارید. حالا یک از شجاعانه ترین اقدامات نظامی سیاسی تاریخ بشره این کار، همون وقتی که همه میگن شما ضعیفید، دارید خودتون از بین میرید، خندق کندید، کانال کندید، دفتید پشتش که شهرتون سقوط نکنه، همون زمان دارید این حرفای گنده رو میزنید. با کدوم نیرو؟ نه ادهی دارید، نه تجهیزات جنگی دارید. میدونید مسلمان ها اصلا سلاح سنگینه که همون موقع هم متداول بود نداشتن، هیچی نداشتن. شمشیر، میدونید شمشیر اصلا اسلحه حساب نمیشه، بهش میگفتن اسلحه مسافر، سلاح شخصی بود، همه داشتن در جامعه جاهلی. مثلا الان تو آمریکا که میگن همه اسلحه دارن، هر کسی باید خودش از خودش دفاع کنه، هر خانه‌ای باید چند تا اسلحه باشه. در زمان پیامبر همینطور بود، کل همه اسلحه داشتن، یک سلاح شخصی. مسلمان هم چیزی بیش از اون نداشتن. چطور شما تو محاصره اید، کل نیروها، رزمنده هاتون 3000 بیشتر نیستن، دشمن بیش از 10000 نفره، همه گروه هاشون با هم ائتلاف کردن، همه با هم آمدن سراغتون، مثل الان که همه با هم متحد شدن علیه غزه و لبنان و یمن و ایران و عراق و اینها. چطور اینجوری حرف میزنید؟ شما پناهگاه ندارید، محاصره تو مدینه محاصره شدید، وقتی که در اون نبرد دیگری که سپاه روم بعد آماده شده بود و بیش از 100,000 ارتش روم نیرو فرستاد به سمت جزیره العرب که بیان و کار پیغمبر اکرم و مسلمین رو یکسره کنن و پیامبر و اصحابشون حرکت کردن، اینا کل مسلمونا 10,000 حالا تو بیابونا پیاده دارن میرن به سمت در اختیار رومی هاست. دشمن بیش از 100,000 ابرقدرت دنیا. وقتی پیامبر اکرم با این نیروها حرکت کردن به سمت رومی ها که پشت جبهه یه عده خط نفوذی و جنگ روانی دشمن و یه عده هم آدم های ضعیف بی شخصیت ترسو، کسایی که ما مذهبیم اما کاری با دشمنان و اینا نداریم، ما تسلیمیم، ما هم تسلیم خداییم، نماز میخونیم، هم تسلیم طاغوت ها و فرعون ها و ارباب قدرت هستیم، تو مسائل شخصی تسلیم خداییم، نماز میخونیم، عبادت میکنیم، تو مسائل زندگی هم تسلیم این فرعون ها و طاغوت ها هستیم. اینا شروع کردن یک فضای سنگین، فضای پچ جنگ روانی تو شهر را افتاد. گفتن که خب محمد و یارانش صلوات الله علیه و آله بزرگترین اشتباه عمرشون رو کردن، خودشون رو انداختن تو هکلی که دیگه از این باطلاق بیرون نمیان، او و یارانش رفتن که رفتن دیگه از این سفر بر نخواهند گشت، کارشون تمام شد، کار ما هم تمام شد. یه عده خوشحال بودن که گفتن کاری نتمام شد، یه عده ناراحت که خب پیغمبر آخه چرا علیه روم و ایران و مصر و یمن و اعلام حضور میکنی؟ زننتم اللی انقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. شما واقعا این تحلیل رو داشتید که پیغمبر و مؤمنین این چند هزار نفری که دارن میرن به سمت رومی ها، اینا دیگه هرگز به خانواده هاشون و به شهرشون بر نخواهند گشت. شما تحلیل همه تون این بود که اینا دیگه رفتن که نابود بشن، تمام شد اسلام. سر قضیه جنگ خندق قبلا همینو گفتید که تمام شد، آمدن محاصره شدیم تمام شد، حالا باز اونجا پیروز شدیم، باز دوباره حالا در برابر رومی ها همینو میگید. بل زننتم ان لن ينقلب الرسول و المؤمنون الى اهلهم ابدا. ابدا دیگه امکان نداره که پیغمبر و مؤمنینی که رفتن به جنگ، این رزمنده ها اینا امکان نداره برگردن دیگه، این بچه‌هاتون رو نمیبینید، همه از بین رفتن. فرماد و زین ذلک فی قلوبهم، مطمئن بودن که کار تمام شد و این تو ذهنتون آرایه شده بود، یعنی زیبا و درستی هم به نظر می آمد، منطقی به نظر می آمد که عقلانی، واقع بینانه و درسته. یعنی چه اتفاقات سیاسی، نظامی و روانی، روحی روانی افتاد، این اونو الان و همیشه تکرار میشه. و پیامبر اکرم همون وقتی که همه فکر میکردن دارن اینا نابود میشن، چنان قدرت نمایی کرد که دیگه در داخل جزیره العرب دیگه هیچ کس به ذهنش هم خطور نمیکرد که به مدینه حمله کنه. گفتم بابا اینا دیوانه، میرن به جنگ روم، ما کی هستیم؟ و این درگیریشون با روم که رفتن اونجا و ارتش روم مجبور شد متوقف شد و عقب نشینی کرد، ترسید دیگه بیاد جلوتر، این باعث شد به لحاظ روانی کل جزیره العرب عملا فتح شد به دست پیامبر. یعنی دشمنان ترسیدن و همه نگاه ها به این طرف آمد که بابا اینا کیان، با روم در افتادن و رومیا رفتن عقب، رومیا ترسیدن. بعد از این قضایایی که روم رو هم ترسوندند، آمدن به سمت کعبه، گفتن ما میایم نه برای جنگ، میایم زیارت میکنیم کعبه رو و برمیگردیم. و تا نزدیک مکه رسیدن، این حدیبیه میدونید یه روستایی بود مثلا 10-20 کیلومتری مکه، تا اونجا آمدن. در واقع این یک عملیات دیگر هجومی بود، دشمن رو وادار کردن که قراردادی رو امضا بکنن که خیلی خوب پذیرفتن که حالا امسال برگردید ولی سال بعد بیایید بدون سلاح، بیاید زیارت بکنید برید و ما دیگه با شما کاری نداریم. و همین در واقع مقدمه فتح مکه شد، چون پیامبر میدونستن اینا قراردادشون رو زیرش میزنن، عمل نمیکنن. وادارشون کرد به یک قرارداد و بعد که خود اونا تخلف کردن، حرکت به سمت مکه شروع شد و بدون جنگ و خونریزی مکه رو فتح کردن. و اینم باز بعضی مستشرقین بحث کردن که پیغمبر اکرم چطور جنگ روانی اینقدر قوی کرد که بدون جنگ نیروهای مسلمان از چهار طرف وارد مکه شدن و دشمن با اینکه میتونست به جنگ به لحاظ مادی ولی به لحاظ معنوی و روحی دیگه تسلیم شد و بدون نبرد مکه فتح شد. حالا اصلا نمیدونه آمریکا و اسرائیل کی بودن و چی بودن. من یکی دو تا سند خدمتتون عرض بکنم که اصلا آمریکا و انگلیس و اسرائیل که الان دارن در سطح منطقه با اسلام میجنگن، با مستضعفین میجنگن، جنایتکاران بزرگ تاریخ معاصر بر ایران مسلط بودن. چطور الان کشورهای عربی کاملا تو مشت ایناست؟ یعنی حاکمانشون، نفتشون، امکاناتشون، همه چیزشون، ارتششون، پلیسشون در اختیار آمریکا و انگلیسه و در کنار اسرائیل. زمان شاه ایران همینطور بود. شاه ایران، ایران شاه گاو شیرده بود، بد جور گاو بود و بد جور شیرده. چند ده هزار، ده ها هزار افسر و کارشناس آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی در ایران بودن. کل کشور تحت کنترل اینا بود. نفت ایران، ارتش ایران، پلیس، ساواک، حتی اینکه چجوری شکنجه کنید، وزرای دولت، نماینده‌های مجلس، حتی رئیس دانشگاه تهران، رئیس چند تا دانشگاه، اینا رو این سفارت آمریکا، انگلیس و اسرائیلیا حق وتو داشتن. اینا به شاه دستور میدادن چه برسه به بقیه. تو ایران هیچ وقت شاید کمتر وقتی اینقدر ذلیل بوده که در زمان پهلوی بود. بعضی میگن بحرین رو داده کجا رو؟ نه، کل ایران رو داد. پهلوی اولین رژیم هست که بیگانه آوردش سر کار تو ایران. رضا خان رو با کودتا تو جنگ جهانی اول. حالا ببینید که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها چقدر از دست ما عصبانی‌اند. اینا میگن ایران یکی از نوکرای ما بود، یکی از ایالت‌های ما بود، یکی از گاوهای شیرده ما بود. متحد اسرائیل، در خدمت اسرائیل بود ایران و فرمانبر آمریکا و انگلیس. چطور ایران آزاد شد؟ کل منطقه رو تا فلسطین و یمن بعد از انقلاب اسلامی از کنترل اینا خارج شده و دائم ضربه میخورن. یه اتفاقاتی که برادر و خواهر الان داره میفته در تاریخ بی سابقه است. شما شاهد یکی از مهمترین پیچهای تاریخ این منطقه و تاریخ جهان هستید. اتفاقات بزرگی چند قرن بود، حداقل یکی دو قرن که ایران و اسلام ذلیل شده بودند مسلمین. امروز داره این اتفاق معکوس میفته. اینکه امام همون اول میگفت آمریکا و اسرائیل در رأس دشمنان اسلام و ایران هستند و میگفت اسرائیل دشمن بشریت و دشمن کل انسان هاست، گمان نکنن بعضیا که اسرائیل یک کشور معمولی است. اسرائیل یک کشور نیست. اسرائیل پادگان، بزرگترین پادگان کفر در جهان اسلام و بزرگترین پادگان استکبار و استعمار در کل جهانه، استعمار غرب. اسرائیل خط مقدم استکبار غربی است. اسرائیل مربوط به اون هژمونی صهیونیستی سرمایه‌داری است که بعد از جنگ بین‌الملل دوم، یعنی در این 70-80 سال اخیر، اون هژمونی سرمایه‌داری صهیونیستی بر انگلیس و آمریکا و بعد از جنگ بین‌الملل دوم آلمان و فرانسه و ایتالیا و هلند و کجا، بر همه اینا مسلط شد. این همونایین که بعد جنگ جهانی دوم کل جهان اسلام رو گرفتن در جنگ جهانی اول و دوم و تقسیم کردن بین خودشون. بخشی از جهان اسلام شد مال انگلیس که ما هم جزء او بودیم، بخشش هم شد مال فرانسه، یه بخش شمالی رو هم روسا گرفتن، روسیه تزاری قبل از کمونیستا و بعد کمونیستا. جنگ هیتلر با اینا هم سر تقسیم غنایم بود که اینا در واقع هیتلرهای پیروز شده ان، اون هیتلر شکست خورده بود. سر اروپا و سر قاره های دیگه با هم جنگیدن. چرا اسرائیل برای اینا مهمه؟ با ابرقدرت‌های جهان در افتادیم، کل قدرت‌های استکباری جهان در کنار اسرائیل، بلکه آمدن جلوی اسرائیل. حتی یعنی وقتی ارتش آمریکا و اسرائیل با هم حمله میکنن به ایران، این اتفاق برای اولین بار داره میفته. قبلا اصلا همچین اتفاقی نیفتاد. اینا قبلا تو همین 40 سال چند تا جنگ و درگیری در منطقه ایجاد کردن، هیچ وقت خودشون جلوی صحنه نیامدن. صدامو فرستادن، رژیمای منطقه رو فرستادن. تو جنگ 8 ساله‌ای که به ما تحمیل شد، ما از 20 کشور اسیر گرفتیم. یه جنگ جهانی بود پشتش، ولی آمریکا و اسرائیل و شوروی و انگلیس و فرانسه و اینا بودن. بعد توی جریان‌های تکفیری تو منطقه باز مسلمونا رو جون هم انداختن. حالا دیگه تو ماجراها چون شکست خوردن و از بعد از طوفان الاقصا و بعد از جهاد مقدس سید حسن نصر الله رضوان الله علیه و یحیی سنوارها رضوان الله علیهم و ای قهرمان یمن، قهرمانان یمن ایدهم الله، و مجاهدان اسلام در ایران و عراق و کل منطقه، حالا بدونید چه کار عظیمی کردن. آقا در غزه و لبنان انگلیس و فرانسه و آمریکا و اسرائیل و اینا همه با هم شکست خوردن. قتل عامایی که کردن و میکنن همه با هم دارن میکنن. تو این جنگ 12 روزه کل اینا به ایران وارد جنگ شدن و مجبور شدن آتش بس بدن و خودشون برن عقب. و البته هنوز توطئه ادامه داره و جنگ تمام نشده، توطئه های دشمن تمام نشده. اینا ضربات سنگینی خوردن. این ضرباتی که اسرائیل خورده، یعنی کل استکبار، کل استکبار این ضربات رو خورده. انگلیس به عنوان امپریالیسم قرن گذشته که کشورهای مسلمان زیادی رو اشغال کرد و غارت و جنایت کرد و تا همین الان هم حکومت اون کشورها رو غالبا هنوز در دست داره با مشارکت آمریکا و اسرائیل، بعدم تو تبلیغات و اینا تا همین الان دارن فیلم می‌سازن. من تو همین فیلم‌های سینمای خانگی تو ایران می‌بینم دائم دارن فیلم‌های سینمایی مربوط هنوز به جنگ جهانی دوم رو ترجمه می‌سازن دائم، که کلاً دو تا چیزو می‌خوان بگن: یکی که آمریکا و انگلیس منجی اروپا بلکه جهان بودن، و دومی که یهودیا حق دارن بر دنیا ریاست کنن و هر کاری می‌کنن حق دارن، حقشونه، و اینا حکومت ملی یهود و یه پایگاهی درست بشه که هر جنایتی که میکنن بکنن. بابا فاشیستا، نازیا، هیتلر هر کار کرد، شما کردید، بدتر از اونو کردید. او در اروپا کرد با مسیحی و یهودی، شما در کل جهان دارید میکنید با مسلمان و غیر مسلمان. صهیونیسم همون فاشیسم امروزه، یعنی اسرائیل تجسم و خط مقدم کل قدرت‌های شیطانی جهان است امروز در قلب سرزمین‌های اسلامی علیه اسلام. اسرائیل درست شد برای که دائم اینا بتونن در جهان اسلام مشکل درست کنن و از طریق اسرائیل وسط جهان اسلام و در قبله اول مسلمین بر جهان اسلام غرب حکومت کنه و بر جان و مال مسلمین مسلط بشن، حکومت‌های منطقه رو کنترل کنن. الان حکومت‌های عربی و ترکیه، آذربایجان، نه هیچ کدوم مستقل جرأت ندارن علیه منافع اسرائیل کمترین قدمی بردارن. حتی معاملات و قراردادشون رو توی 2 سال اخیر به هم نزدن. دو کلمه علیه و هم نه اسرائیل، علیه نتانیاهو فقط حرف زدن، در عمل به صهیونیست‌ها کمک کردن و پیش ملت‌های خودشون احترام و آبرو ندارن، ملت‌هاشون با ما هستن. بعضی از خود دولت مردانشون هم با ما هستن. تو جلسات خصوصی به بعضی مسئولین ایرانی گفتن این رو و میگن. بعد جنگ، به خصوص جنگ جهانی دوم، آمریکا که به عنوان یک متحد قوی‌تری دیگه وارد صحنه شد، آمد به جای انگلیس و در بالاتر از بالا سر انگلیس به کمک اسرائیل. از همون اول اسرائیل رو اینا به وجود آوردن، تا همین الان اسرائیل رو اینا نگه داشتن و بدون آمریکا و بدون کمک رژیم های کشورهای منطقه اسرائیل حتی 6 ماه نمیتونست بمانه، به خصوص توی 2 سال 10 بار از بین رفته بود. آمریکا بیدریق به لحاظ نظامی، اقتصادی، تبلیغاتی با تمام قدرت تو صحنه، مخصوص جمهوری خواه اونا نیست، دموکرات و جمهوری خواه با هم همشون. بایدن گفت من یک صهیونیستم، اوباما گفت اسرائیل برای ما مثل امریکاست، دفاع از اسرائیل مثل دفاع از امریکاست. این یارو هم که خوب روشنه چجوریست. خط قرمز هر کس توی انگلیس و فرانسه سر کار میاد، خط قرمز باید اسرائیل باشه. بقیه اروپا هم عرض کردم اصلا کسی نیستن، مستقل نیستن. کشورهای عربی و منطقه و همطور آسیای میانه باید بفهمن که اسرائیل خط قرمزه. حتی شما ملاحظه کنید روسیه و چین هم که خودشون قدرتن، خودشون هم ابرقدرتن به لحاظ نظامی، اقتصادی، سیاسی، حتی اینا هم اخیراً برای اولین بار دارن علیه اسرائیل گاهی حرف میزنن. یعنی همه میفهمن که ناموس استکبار غربی است و این اتفاقی که داره میفته تو منطقه از غزه و لبنان تا ایران سرنوشت یکی 2 قرن آینده بشریت رو تعیین خواهد کرد. نفت ایران زمان شاه و نفت کل کشورهای نفتخیز منطقه، کشورهای عربی، همه باید در خدمت اسرائیل باشه و بود و الان هم هست. نفت ایران در زمان شاه، نفت و گاز ما در خدمت اسرائیل بود. یکی 2 بار سوالات دوستان رو آوردن، من تو این دقایق باقی مونده خدمت شما هستم برای این سوالات. فقط جنبندی کنم عرضم رو، چرا چه در اروپا چه در جهان اسلام همه باید در برابر اسرائیل خضوع کنند، باید نفت و گازشون رو مجانی و ارزان به او بدن، باید به اسرائیل عرض ارادت و خضوع کنند، و حالا این اسرائیل در برابر انقلاب اسلامی شکست خورده. برای اولین بار تل آویو و حیفا، بعضی محلات اشرافیش تبدیل شدن، شبیه شدن به غزه. برای اولین بار اینا چند میلیون گریه میکنن، میرن تو پناهگاه. برای اولین بار مستقیم خودشون آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن و شکست خوردن در فاز اول. حالا دیگه خودشون مستقیم آمدن به جنگ ما و شکست خوردند. اینا فکر کردن، شما این رو بدونید، این جنگ 12 روزه یک جنگ معمولی نبود. اینا آمدن ایران رو بگیرن کلن. اینا چند سال در ایران سازماندهی کرده بودن، چند هزار نیرو رو تو تهران و شهرهای مختلف سازماندهی کرده بودن. این پهبادا و بمبگذاری‌ها و بعضی از این ترورها، اینا داخل کشور از چند سال قبل سازماندهی شده. کل اپوزیسیونشون همه رو با هم به اسلام متحد کردن که از اشغال ایران دفاع کنن. اینا فرمانده های سپاه و ارتش رو زدن، مراکز هسته‌ای ما رو به اسلام زدن. الان گفتن دیگه چند تا دانشمند هسته دیگر هم زدیم، تموم شد. حالا بعد روشن خواهد شد که شما هیچ ضربه اساسی به تکنولوژی هستی ایران نزدید. البته عزیزانی از دست رفتن، از دست ما نرفتن، در واقع به دست آمدن. اینا الان که ما با شما صحبت میکنیم طبق وعده های قرآن کریم در بهشت الهی، در بهشت برزخی، در زیر باران رحمت الهی هستن این شهدای عزیز. هیچی از بین نرفت در این مسائل هستی و بعد خواهند دید. حمله شروع کردن، گفتن تمام شد ایران و شکست خوردن، مجبور شدن آتش بس بدن. شما این رو دوستان بدونید چه اتفاق بزرگی در این 2 سال و به طور خاص در این جنگ 12 روزه افتاده. اصلا معادلات جهان به هم ریخته و عوض شده. این اولین باره که دارن واقعا داره آمریکا و اسرائیل و استکبار دارن واقعا شکست میخورن، مستقیم وارد جنگ شدن و نتونستن. و همه حکومت‌های وابسته کشورهای مسلمان در منطقه عربی و غیر عربی کمک کردن به آمریکا و اسرائیل، کمک نظامی، کمک اقتصادی، کمک اطلاعاتی، ولی چون ملتاشون با ما هستن جرأت نمیکنن اسرائیل یا آمریکا رو محکوم نکنن. شما وضع مثلا بحرین و امارات و عربستان، اردن، مصر، اینا رو نگاه کنید، زمان شاه همینطور بود، بلکه از جهاتی بدتر. این که آمدن یک منطقه کوچکی رو اینجا گرفتن، سرزمین فرزندان هابیل شده قرارگاه وارثان قابیل، اعقاب نمرود در مهد حضرت ابراهیم علیه السلام حکومت تشکیل دادن، خط فرعون در سرزمین موسی علیه السلام و خط روم و یهود در سرزمین عیسی فلسطین رژیم صهیونیستی رو تشکیل دادن و میخوان این از هم نپاشه، و برای اولین بار در تاریخ 2 میلیون اسرائیلی دارن از اسرائیل میرن یا رفتن یا دارن میرن، و اینکه این قده سرطانی مخوف بدون جنگ، بدون نبرد، با خواهش و تمنا و مذاکره از بین نخواهد رفت، اسرائیل با دیپلماسی نابود نمی شود، تقویت شده، آمریکا با مذاکره و دیپلماسی دست از سر ملت‌های منطقه بر نمی داره، هیچ کدوم از این رژیم‌ها و کسانی که عملا نوکران منطقه‌ای آمریکا و متحد اسرائیل هستند هرگز امکان نداره علیه اسرائیل و منافع اسرائیل کاری بکنن یا به ما کمکی بکنن. توقع همکاری علیه آمریکا، اسرائیل و انگلیس مثل توقع همکاری یک نوکر علیه اربابش هست و اینا توهم محضه. ما البته باید تا میتونیم سپاه دشمن رو، جبهه دشمن رو متفرق کنیم و نگذاریم به نفع دشمن اصلی وارد عمل شند و تا میشه مهار کرد، این لازمه، چون اونا همه دائم خواستن و میخوان جنگ منطقه ای، جنگ مسلمان با مسلمان راه بندازن به بهانه های مختلف مذهبی، قومیتی. اینو باید به شدت مراقب باشیم، کاری که به دست صدام کردن، کاری که در سوریه کردن، کاری که میخوان مثلا به دست ترکیه و آذربایجان یا به دست بعضی رژیم های عربی منطقه بکنن، مسلمان ها رو باز به جان هم بندازن، به هیچ وجه ما تو این تله نباید بیفتیم و انشاءالله نخواهیم هم افتاد، ولو که طرح دشمن همیناست. یعنی الان یکی از طرح‌هاشون که حتما دنبالشن یه که سوریه رو که گرفتن، حالا بیان سراغ مثلا عراق و احتمال هست که در عراق دوباره درگیری‌های رو شروع کنن و انشاءالله اونجا ضرباتی خواهند خورد از داخل عراق و از بیرون عراق که بساطشون رو برای شاید همیشه انشاءالله جمع کنن. ولی همیشه میخوان مسلمان‌ها از دو طرف کشته بدن، یه عده به نفع اونا، یه عده علیه اونا. امروز پیروزی بزرگی بوده که خود آمریکا و اسرائیل مستقیم آمدن به جنگ ما و از ما ضربه خوردن. این یک گام بلندی به جلو بود. دیگه ما اجازه نمیدیم و نباید بدیم که بعضی از کشورهای منطقه رو به جان هم بندازن. این دفعه هر کسی هم با ما درگیر بشه که نخواهد شد و جرأت نمیکنن، ما مستقیم با آمریکا و اسرائیل ضربش رو باید بزنیم و خواهیم زد. یعنی و دیدید که تو دنیا کسی تا حالا به پایگاه های آمریکا حمله نکرده، جرأت نداره بکنه، جرأت نداره حتی بگه. به این کار شد، هم در عین الاسد عراق، هم در این پایگاه العبید در قطر که بزرگترین مرکز آمریکاست در شاید در منطقه و یکی از بزرگترین پایگاهاش در جهان بود. اسرائیل موجودیتش رو مدیون این قدرت‌های استکباری غربی در جهان، هم در درمان کمونیستا که شوروی با اسرائیل مسئله نداشت، به رسمیت شناخت. شوروی مشکلش این بود که این کشورهایی که با اون متحد بودن مثل لیبی و سوریه و مثلا یه مدت عراق و اینا، با کشورهایی که تحت امر آمریکا بودن و انگلیس بودن، جنگ قدرت بین خودشون بود و الا کمونیست‌ها هم با اسرائیل مشکلی نداشتن. رژیم شوروی توی منطقه کوچک یه جمعیتی رو از جاهای مختلف برشان آوردن، چند میلیون فلسطینی رو آواره کردن، قتل عام کردن، چند میلیون آدم رو آوردن تو خونه های اینا از 10-20 کشور دنیا که اکثر اینا دو تابعیتی هن. همین حاکمان مقامات اسرائیل بعضیشون اصلا خودشون تو اسرائیل تو فلسطین به دنیا نیامدن. این نتانیاهو خبیث، این اصلش لهستانیه، اون یکی دیگه کجا اینا خیلی هاشون ریشه هاشون در اروپای شرقی است، اروپای غربی است، بعضیشون انگلیسی، هلندی، بعضیا از آمریکا آمدن، اینجوری هم یک منطقه کوچک یک جمعیتی. چجوری است که بزرگترین مجموعه جاسوسی امنیتی دنیا رو اسرائیل داشته؟ شما ای که ایران زد مرکز موساد رو نابود کرد، این یک فتح الفتوح عظیمی بود. حالا دیگه من میخوام چون به سوالات دوستان بپردازم فرصت نیست.